ولایت فقیه و حکومت اسلامی. درس نهم، مهمترین سرفصل‌های مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام بر مسلمین دکتر محمد جواد ارسطا. نظر قانون اساسی پیرامون نظریات انتخاب و انتصاب. نقش مردم در حکومت اسلامی از دیدگاه نظریه انتصاب. مشروعیت و امکان حکومت ولی فقیه در صورت عدم مقبولیت او. ویژگی های متمایز دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه نسبت به سایر فقها در باب نظریه ولایت فقیه. بررسی میزان وابستگی اعمال ولایت به احراز مقبولیت و کسب آراء مردم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته راجع به تفاوت نظریه انتخاب و انتصاب بحث کردیم و در پایان اون جلسه این سوال را مطرح کردیم که آیا تفاوت نظریه انتخاب و انتصاب محدود می شود به یک تفاوت نظری و تئوریک یا اینکه تفاوت عملی هم دارند؟ عرض کردیم پاسخ این سوال در توضیحات گذشته ما آمده بود، معذالک به دلیل اهمیت مجدداً طرح می‌کنیم و بر اون تأکید می‌کنیم. و اون این است که تفاوت نظریه انتخاب و انتصاب صرفاً یک تفاوت تئوریک و نظری نیست، بلکه تفاوت عملی قابل توجهی دارند. بر طبق نظریه انتصاب، فقیه واجد شرائط توسط ائمه علیهم السلام به او تفویض ولایت شده و دارنده ولایت است و در نتیجه مردم نمی توانند در قالب شرط ضمن عقد مقدار ولایت او را و یا مدت تصدی رهبری او را محدود بکنند، در حالی که مطابق نظریه انتخاب ائمه علیهم السلام فقیه جامع و شرائط را فقط به عنوان کاندیدای رهبری مشخص کردند. مردم هستند که با بیعت خودشان به او، یعنی به فقیه جامع و شرائط، اعطاء ولایت می کنند و در نتیجه قبل از انتخاب مردم فقیه واجد شرائط مجاز به اعمال ولایت نیست. چرا؟ چون اصولا دارنده ولایت بر امر زعامت نیست. و بر طبق نظریه انتخاب، مردم در قالب شرط ضمن عقد بیعت می توانند مدت رهبری را محدود بکنند، قدرت رهبری را محدود بکنند، در حالی که بر طبق نظریه انتصاب مردم چنین حقی ندارند. پس ملاحظه می شود که لااقل دو تفاوت خیلی مهم عملی بین نظریه انتخاب و انتصاب وجود دارد: امکان تحدید قدرت و تحدید مدت بر طبق نظریه انتخاب و عدم امکان این کار بر اساس نظریه انتصاب. حالا سوالی مطرح میشه و اون این است: در قانون اساسی ما، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیا نظریه انتخاب پذیرفته شده و یا نظریه انتصاب؟ پاسخ این است که به دلایلی ما می توانیم بگوییم که نظریه انتصاب پذیرفته شده است. چند دلیل برای این منظور می توان ارائه داد. بعضی از دلایل حقوقی است و در علم حقوق مطرح میشه. بعضی از دلایل هم اختصاصی به علم حقوق ندارد. در علم حقوق ما برای این که تشخیص بدهیم که قانونگذار از چه دیدگاهی استفاده کرده است و چه دیدگاهی را در تدوین قانون مورد قبول قرار داده، یکی از راه‌هایی که وجود دارد این است که مراجعه بکنیم به مذاکرات هنگام تدوین قانون. معمولا مذاکرات هنگام تدوین قانون ثبت و ضبط می شود. الان تمامی مذاکراتی که در مجلس شورای اسلامی ما اتفاق افتاده از اولین دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون تمام این مذاکرات ثبت و ضبط شده. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از دوره مشروطه، ابتدای دوره مشروطه که مجلس شورای ملی تشکیل شد، باز مذاکراتی که در میان نمایندگان صورت می گرفته ثبت و ضبط شده و موجود است، می توان به اون مذاکرات مراجعه کرد. پس یک راه برای تشخیص این که قانونگذار در هنگام تدوین این قانون چه دیدگاهی را پذیرفته است عبارت است از مراجعه کردن به مذاکراتی که قانونگذار در هنگام تدوین قانون داشته. مذاکراتی که در هنگام تدوین قانون اساسی ما صورت گرفته در دو مجموعه گردآوری شده. مجموعه اول مذاکرات خبرگان نهایی، خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی. مجلسی که قانون اساسی سال 58 را مطرح کرد و تدوین کرد در واقع اسمش مجلس خبرگان بود. غیر از این مجلس خبرگان رهبری است که الان وجود داره، اون اسمش مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی بود. مذاکرات اون مجلس تدوین شده است در 4 جلد. در سال 68 قانون اساسی ما مورد بازنگری قرار گرفت. مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی هم تدوین شده، اون هم موجود است. بنابراین برای متوجه شدن این نکته که آیا نظریه انتصاب مورد قبول قانونگذار ما قرار گرفته یا نظریه انتخاب، کافی است که مراجعه بکنیم به مذاکرات هنگام تدوین قانون، هنگام تدوین قانون اساسی. این مذاکرات در این دو مجموعه گردآوری شده، باید به هر دو مجموعه مراجعه کنیم. این راه اول. راه دومی که برای پی بردن به نظریه مورد قبول قانونگذار وجود دارد این است که ما ببینیم در اون زمانی که قانون اساسی تدوین می شده است چه نظریه‌ای حاکم بوده است بر جوامع علمی و فقهی و حقوقی ما. از این حیث هم اگر بخوایم جلو بریم میرسیم به نظریه انتصاب. اون نظریه‌ای که بر جوامع علمی و فقهی ما در اون زمان حاکم بوده نظریه انتصاب بوده است. پس هم راه اول ما را میرساند به نظریه انتصاب و هم راه دوم ما را میرساند به نظریه انتصاب. راه سومی هم وجود دارد و اون راه سوم این است ما ببینیم آیا آثار نظریه انتخاب در قانون اساسی ما پذیرفته شده یا نه. اگر آثار عملی نظریه انتخاب در قانون اساسی ما پذیرفته شده باشد، معناش این است که قانونگذار ما از نظریه انتخاب پیروی کرده، و اگر این آثار پذیرفته نشده باشد، معناش این است که قانونگذار ما از نظریه انتصاب پیروی کرده. گفتیم که دو اثر عملی مشخص و مهمی که بر نظریه انتخاب مترتب می شود عبارت است از امکان یا جواز تحدید مدت و تحدید قدرت رهبری توسط مردم در قالب عقد بیعت. ما می بینیم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این دو نتیجه پذیرفته نشده. پذیرفته نشده است که مردم می توانند در قالب عقد بیعت یا در قالب انتخاب رهبر، چه با واسطه چه بی واسطه، مدت رهبری را محدود بکنند یا قدرت رهبری را محدود بکنند. از کجا می گیم پذیرفته نشده؟ از اینجا که وقتی تمام اصول قانون اساسی رو بررسی میکنیم، ما هیچ اثری از این دو نتیجه که بر نظریه انتخاب مترتب میشود نمیبینیم و بلکه خلافش را میبینیم. در اصل 111 قانون اساسی قانونگذار ما گفته است که مجلس خبرگان هرگاه تشخیص دهد که رهبر فاقد یکی از اوصاف و شرایط لازم شده است و یا توان انجام وظایف رهبری را ندارد یا از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، او را عزل می کند. بنابراین تنها صور عزلی را که اصل 111 قانون اساسی ما پذیرفته عبارت است از این سه صورتی که گفتیم. در حالی که اگر دیدگاه انتخاب پذیرفته شده بود توسط قانون اساسی ما، یکی از صور کنار رفتن رهبر عبارت است از آن که مردم مدت معینی را برای تصدی رهبری مشخص بکنند و به ولی فقیه بگویند که ما با تو بیعت میکنیم بر این اساس که مثلا 5 سال یا 10 سال متصدی امر رهبری باشی و در نتیجه هرگاه این مدت معین به پایان برسد رهبر از کار باید کنار برود و مجدداً انتخاباتی برای رهبری انجام بشود، در حالی که ما میبینیم در قانون اساسی ما به هیچ وجه چنین چیزی مطرح نشده. در اصل 111 تنها صور کنار رفتن رهبری را همین سه صورت دانسته است که به هیچ وجه در برگیرنده تحدید مدت رهبری که بر طبق نظریه انتخاب پذیرفته شده است نمی باشد. پس به این ترتیب به وضوح ما می توانیم به این نتیجه برسیم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظریه انتصاب پذیرفته شده است، نه نظریه انتخاب. و در این حال توجه به تفاوت‌های دقیق نظریه انتخاب و انتصاب هم داریم و خصوصا این تفاوت را مد نظر داریم که ماهیت انتخاب مانند انتخاب رهبر مطابق نظریه انتخاب عبارت است از تفویض ولایت، در حالی که ماهیت انتخاب مطابق نظریه انتصاب عبارت است از تشخیص فقیه واجد شرایط برتر. بعد از تبیین نظریه انتخاب و انتصاب و توجه به تفاوت‌هایی که بین این دو نظریه وجود دارد، یک سؤال خیلی مهمی ممکن است در اینجا طرح بشود که در واقع بازکننده یک بحث جدیدی خواهد بود. اون سؤال این است: بر طبق نظریه انتخاب نقش مردم در امر تشکیل حکومت کاملا مشخص است، زیرا تا مردم بیعت نکنند با یک فقیه جامع شرایط به عنوان رهبر، او دارای ولایت بر امر زعامت نخواهد شد. اما بر طبق نظریه انتصاب چطور؟ با توجه به اینکه مردم در اعطاء ولایت به فقیه جامع و شرایط نقشی ندارند و فقط خداوند است که توسط ائمه علیهم السلام این ولایت را، یعنی ولایت بر زعامت را، به فقیه جامع و شرایط اعطا می کند، بنابراین سؤالی که مطرح می شود این است: آیا مطابق نظریه انتصاب مردم در تعیین حاکم و تشکیل حکومت اسلامی نقش مهمی ندارند و صرفا نقش اونها پذیرش حکومت فقیه جامع و شرایط است، یا خیر می توان یک نقشی برای مردم هم تبیین کرد؟ این یک سؤال مهم است که می خواهیم الان به پاسخ این سؤال بپردازیم. اگر بخواهیم به صورت جامع تری این سوال را مطرح بکنیم، می توانیم اینجور بپرسیم که نقش مردم در حکومت اسلامی از دیدگاه نظریه انتصاب چیست؟ می دانیم از دیدگاه نظریه انتخاب با توجه به این که قبل از این که مردم بیعت بکنند فقیه جامعه و شرائط دارای ولایت بر زعامت نیست و بعد از بیعت هم در اثناء عقد بیعت هم مردم می توانند مقدار طول مدت رهبری و یا قدرت رهبری را محدود بکنند، نقش مردم کاملا واضح و مشخص است. اما بر اساس نظریه انتصاب چطور؟ آیا بر طبق نظریه انتصاب مردم در حکومت اسلامی نقشی دارند؟ به نظر می رسد که اگر بخواهیم یک جواب کامل و جامعی به این سوال بدهیم، ناگزیریم که سوال را از این هم ریزتر بکنیم. می توانیم سوال را در چند بخش مطرح بکنیم. یک، نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی. دو، نقش مردم در اداره حکومت اسلامی. سه، نقش مردم در نظارت بر حکومت اسلامی. در هر کدام از این مراحل می توان نقش مردم را بررسی کرد. من این مراحل را روی تخته می نویسم و سعی می کنم که راجع به بعضی از اونها بحث بکنیم تا بتوانیم دیدگاه مشخصی را در این زمینه به دست بیاریم. نقش مردم در حکومت اسلامی. یک، در تشکیل حکومت. دو، در اداره حکومت. و سه، در نظارت بر حکومت. ما فعلا می‌خواهیم نقش مردم در حکومت اسلامی را بر اساس دیدگاه انتصاب مطرح بکنیم، چون همونطور که عرض شد دیدگاه انتخاب جواب مشخصی برای این سوال دارد که اون جواب هم گفته شد. اما در مورد دیدگاه انتصاب اگر از ابتدا آغاز بکنیم، از ابتدای این تقسیم بندی که ما در اینجا مطرح کردیم، یعنی نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی را بر اساس دیدگاه انتصاب بخواهیم بررسی بکنیم، دو پاسخ در این زمینه را میتوانیم به دست بیاوریم. پاسخ اول، دیدگاه برخی از فقهاست که برای مردم در تشکیل حکومت نقش کارآمدی قائل هستند و دیدگاه دوم، دیدگاه مرحوم امام است که برای مردم نقشی فراتر از کارآمدی قائل است، نقش در مرحله اعمال ولایت بر زعامت را امام رحمت الله علیه مطرح کرده. نقش کارآمدی و نقش در مرحله اعمال ولایت بر زعامت. توضیح بدیم این دو نظریه را. اما نظریه اول که نظریه کارآمدی یا دیدگاه کارآمدی باشد، در پاسخ به این سوال که مردم در تشکیل حکومت اسلامی چه نقشی دارند، دیدگاه کارآمدی اینجور پاسخ می‌دهد. می‌گوید که اگر مردم پذیرای حکومت اسلامی نباشند، عملا در اکثر موارد فقیه جامع الشرائط نمیتواند، یعنی موفق نمیشود به این که حکومت اسلامی را تشکیل بدهد. بنابراین پذیرش مردم در واقع فقیه جامع الشرائط را کارآمد می کند، یعنی باعث می شود که فقیه جامع الشرائط عملا این امکان را پیدا بکند که بر اوضاع مسلط بشود و تشکیل حکومت بدهد. پس آیا بدون پذیرش مردم فقیه جامع الشرائط فاقد ولایت بر زعامت است؟ این دیدگاه به صراحت پاسخ میده خیر. فقیه جامع الشرائط ولایت بر زعامت را از امام معصوم علیه السلام گرفته، از مردم نگرفته، و لذا پذیرش و عدم پذیرش مردم در داشتن ولایت او هیچ گونه دخالتی ندارد. ولو مردم هم نپذیرند، او همچنان دارای ولایت هست. سوال میکنیم این فقیه جامع الشرائطی که امام معصوم علیه السلام به او اعطای ولایت کرده، آیا بدون پذیرش مردم شرعاً مجاز است که در رأس حکومت قرار بگیرد؟ شرعاً مجاز است که تشکیل بدهد حکومت را، حکومت اسلامی را؟ دیدگاه کارآمدی پاسخ می‌دهد شرعاً مجاز است، لکن عملاً توانایی تشکیل حکومت را بدون پذیرش مردمی پیدا نمی‌کند. نه در همه موارد، بلکه در غالب و اکثر موارد. یعنی در غالب و اکثر موارد اینطور است: تا مردم نپذیرفته باشند فقیه جامع الشرائط را به عنوان رهبر، او عملا این قدرت را، این توفیق را پیدا نمی کند که بر اوضاع مسلط بشود و رهبری حکومت اسلامی را به دست بگیرد. عملا چنین امکانی برای او فراهم نمی شود. اما آیا شرعا مجاز است که اعمال ولایت بکند؟ شرعا مجاز است که متصدی امر حکومت اسلامی بشود و رهبری حکومت اسلامی را به دست بگیرد؟ پاسخ نظریه کارآمدی یا دیدگاه کارآمدی مثبت است، میگوید بله، شرعا مجاز است. در عمل موفق نمی شود، ولی شرعا مجاز است. بنابراین اگر باز سؤال را ریزتر بکنیم و دقیقتر بخواهیم مطرح بکنیم، مثلا بپرسیم که در صورتی که تعدادی از مردم مانند نیروهای نظامی و انتظامی طرفدار فقیه جامع الشرائط باشند و اون با کمک همین گروه از مردم که گروه اقلیتی محسوب می شوند بتواند بر اوضاع مسلط بشود، در حالی که اکثریت او را قبول ندارند، اکثریت قاطع مردم او را قبول ندارند، بتواند بر اوضاع مسلط بشود و حکومت اسلامی را تشکیل بدهد، آیا در این صورت فقیه جامع الشرائط مجاز به تصدی رهبری هست؟ دیدگاه کارآمدی مشخصا پاسخ مثبت می‌دهد، میگوید بله، مجاز هست. همینقدر که یک گروهی از مردم زمینه را برای تصدی رهبری او فراهم بکنند، همین مقدار کافی است، ولو اکثریت مردم طرفدار او نباشند. دیدگاه کارآمدی پس فقط توجه به این نکته دارد: پذیرش مردم کارآمد می کند حکومت اسلامی را، یعنی توفیق حکومت اسلامی را برای انجام وظایف و مسئولیت های خودش و رسیدن به اهداف خودش بیشتر می کند. همین، نه این که عدم مقبولیت به معنا و منتج عدم جواز تصدی حکومت توسط فقیه جامع الشرائط باشد. خیر، اینطور نیست. مردم هم نپذیرفته باشند، همینقدر که این فرد فقیه جامع الشرائط است، یعنی این که معصومین علیهم السلام به او اعطای ولایت کردند، اعطای ولایت بر زعامت کردند و در نتیجه او مجاز به تصدی امر زعامت و رهبری حکومت اسلامی هست. این دیدگاه کارآمدی. و اما دیدگاه حضرت امام، دیدگاه حضرت امام متفاوت است با دیدگاه کارآمدی، چنان که با دیدگاه نظریه انتخاب هم متفاوت است. در واقع یک دیدگاه بینابینی است، اما بر اساس ادله محکمی استوار شده. دیدگاه حضرت امام مبتنی است بر تفکیک بین دو مرحله، یکی مرحله ثبوت ولایت و دیگری مرحله اعمال ولایت. من روی تخته می نویسم تا بحث را با دقت بیشتری دنبال کنیم. دیدگاه امام مبتنی است بر تفکیک بین مرحله ثبوت ولایت، ثبوت ولایت بر زعامت برای فقیه جامع الشرائط، و مرحله اعمال ولایت بر زعامت برای فقیه جامع الشرائط. تفکیک میکند بین این دو مرحله، مرحله ثبوت ولایت و مرحله اعمال ولایت. به چه بیان؟ به این بیان. امام میفرماید که در مرحله ثبوت ولایت رأی مردم دخالتی ندارد، یعنی مردم چه بخواهند چه نخواهند، ولایت برای فقیه جامع و شرائط ثابت است. چرا؟ به خاطر اینکه این ولایت را ائمه معصومین علیهم السلام به فقیه جامع و شرائط تفویض کردند. دهنده ولایت خداوند متعال است. خداوند متعال ولایت را داده است به پیامبر اکرم و توسط پیامبر به ائمه معصومین علیهم السلام. خود خداوند مشخص میکند که این ولایت در زمان غیبت در اختیار چه کسی باید باشد. مردم مشخص کننده نیستند، خداوند مشخص میکند. و این چیزی که خداوند مشخص کرده بر اساس روایات معصومین علیهم السلام به دست ما رسیده که همون مسئله ولایت فقیه باشد، یعنی اعطای ولایت به فقیه جامع و شرائط برای امر زعامت در عصر غیبت. بنابراین مردم در اعطای ولایت دخالتی ندارند، هیچ احدی بجز خداوند متعال دخالتی در این قضیه ندارد، از جمله مردم هم دخالتی ندارند، تا اینکه رأی مردم در ثبوت ولایت برای فقیه جامع و شرائط نقشی داشته باشد. پس در مرحله ثبوت ولایت رأی مردم دخالتی ندارد، اما در مرحله اعمال ولایت چطور؟ امام می‌فرماید اما در مرحله اعمال ولایت رأی مردم و احراز مقبولیت مردمی شرط است. احراز مقبولیت مردمی شرط است. منظور از شرط بودن احراز مقبولیت مردمی چیست؟ منظور این است که تا زمانی که مقبولیت مردمی برای یک فقیه جامع و شرائط وجود نداشته باشد، او شرعاً مجاز به اعمال ولایت بر زعامت نیست. فراموش نکنیم بحث ما در مورد ولایت بر زعامت است. ما راجع به سایر مراتب ولایت فعلا بحثی نداریم. راجع به ولایت بر افتا، ولایت بر قضا، ولایت بر اجرای حدود و امثال اینها بحث نمی کنیم. اونها مشروط به پذیرش مردمی نیستند. اما تشکیل حکومت یعنی همان ولایت بر زعامت، به عقیده حضرت امام در دو مرحله باید از هم تفکیک بشه. یکی مرحله ثبوت ولایت است، در این مرحله رأی مردم، مقبولیت مردمی نقشی ندارد. نه تنها مقبولیت مردمی، مقبولیت احد دیگری هم نقشی ندارد، به خاطر اینکه ولایت را خداوند اعطا می‌کند و خود خداوند است که مشخص می‌کند که این ولایت در اختیار چه کسی باید قرار بگیرد. و دوم مرحله اعمال ولایت است، یعنی فقیه جامع و شرائط اگر بخواهد ولایت بر زعامت را اعمال کند. اعمال کند یعنی چی؟ یعنی اینکه متصدی امر اداری حکومت بشود، یعنی رهبری حکومت را به دست بگیرد، تشکیل حکومت بدهد. برای این منظور به عقیده حضرت امام نیاز دارد به یک شرط دیگری، و اون شرط عبارت است از احراز مقبولیت مردمی. در اینجا سوالاتی مطرح میشه که ما این سوالات را باید در جلسه بعد پاسخ بدیم، مثل این سوال که چه شاهدی داریم برای اینکه حضرت امام این نظریه دوم را پذیرفته است، نه دیدگاه کارآمدی را. سوال دیگر این است که دلائل حضرت امام برای پذیرفتن این نظریه چیست، و یا اگر کسی بخواهد برای اثبات دیدگاه حضرت امام به روایات و آیات مراجعه بکند، آیا میتواند در میان آیات و روایات ادله‌ای را برای اثبات این دیدگاه ارائه بدهد؟ و سوال سوم این است که چه آثاری بر این دیدگاه مترتب میشود؟ انشاءالله در حدی که فرصت به ما اجازه بدهد سعی میکنیم در جلسه آینده به برخی از این سوالات پاسخ بدهیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.